بلکه آداب و رسوم قشنگ هم میاره.
در بعضی شهرهای ایران رسم زیبایی هنوز پابرجاست. خانواده داماد در شب یلدا برای نوعروسشان خونچه یلدا میفرستند. این هدیه ها هم نشانه احترام است، هم آرزوی برکت و شیرینی زندگی تازه.
خلاصه رفقا، یلدا یعنی یه رسم کهن، یعنی یه شب قشنگ، شبی که باید مثل قدیمی ها حفظش کنیم. آخه یلدا یه پیام مهم برامون داره.
در گوش و کنار ایران رسم های متنوع زیادی وجود دارد، اما ریشه همه آنها یکی است. در بلندترین شب سال مردم کنار هم جمع می شوند تا یادشان نرود حتی طولانی ترین تاریکی ها هم پایان دارند و سپیده همیشه در راه است.
پس اهالی سرزمین عشق، مردم باصفای ایران زمین، بیاید آداب و سنت های کهن ایران جانمون به ویژه شب قشنگ یلدا رو حفظ کنیم و مهربان باشیم. شاید فردایی نباشه.
طلوع امروز
سفیدی کاغذیه که
منتظر قلم توه.
سلام بر سو،
سلام بر لبخندت،
حالت رو برا کن و بخند، لبخنده که غما رو میشکنه، واسه نشستن که زیاده وقت، پاشو که وقت ایستادنه. این رسممونه که تو سختی ها با هم یکی میشن دلای ما، ایمانمون رمز رسیدنه، هوامونو داره خود خدا،
اونایی که اهل سنت ها هستن امشب حتما یه کرسی تو خونه علم میکنن تا حالا هوای دهه مثلا 50 و 60 و اینا بیاد تو خونه، خوراکی ها میریزن تو یه سینی بزرگ. طرف های ما قدیمش میگفتن مجمعه اون سینی ها رو، بعد میذاشتن روی کرسی همه استفاده کنن. اونایی که اهل شعر و شاعری هن امشب تفعل میزنن به دیوان حافظ. اونی که دستی به آشپزی و تنقلات و اینا داره، لبوهای قالب زده درست میکنه، انار دون شده با گلپر و نمک پوفیلا درست میکنن. و خلاصه معمولا اینجوریه که شبهای یلدا به اهل خونه خوش میگذره. بنابراین امشب رو از دست ندین. درسته چند ثانیه مدت کوتاهی بلندتر از شبهای دیگه است، اما جذابیتش به احیا و زنده نگه داشتن این سنت خوشگل هست که در کنارش بسیاری از آموزهای دینی رو میشه مرور کرد. حالا مخصوصا که امشب شب میلاد امام باقر هم هست دیگه، ویژه باید این شب رو بزرگ بداریم. و حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زرسنج هم از زاویه‌ای به همین مسئله نگاه کردن که میخوام دعوت میکنم شما هم همراه باشید. فکر میکنم حاج آقا الان پا رادیو باشن. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی های ملای عزیز، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان محترمی که دارن صدای ما رو میشنون. امشب شب یلداست، بزرگترین شب سال، که تو ایران باستان یکی از آیین‌هایی است که نشون از تأثیر طبیعت در زندگی بشره، که در فرهنگ ایرانی ما این تحول طبیعی رو بهانه‌ای برای دور هم بودن قرار میدن. امام صادق علیه السلام میفرماید از شتاء ربیع المؤمن، زمستون بهار مؤمنه. چرا؟ به علت اینکه شباش طولانیه و برای عبادت نیمه شب میشه از اون کمک گرفت و روزهاش کوتاهه، لذا برای روزه گرفتن میشه از اون مدد گرفت. خب به فال نیک میگیریم آغاز ماه رجب رو. ماه رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان هر سه در زمستان قرار گرفتند، شبهایی که میتوانه انسان و مؤمن به بهترین نحو عبادت رو انجام بده. اما شب یلدا چی کار کنیم؟ شب یلدا طبق ایران باستانمون دور هم جمع میشیم. امام صادق علیه السلام میفرماید تزاورو فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، دور هم جمع بشید، همانا در این دور هم بودنتون احیای قلب قرار دارد، زنده شدن قلب قرار داره و ذکرن لأحادیثنا و یادآوری احادیث ماست و احادیثنا تعطف بعضكم على بعض، روایات ما باعث عطوفت و مهربانی هر کدام با دیگری میشه. امام باقر علیه السلام که امشب شب ولادت آقا جان امام باقرم هست میفرماید تزاورو فی بیوتکم، به زیارت همدیگه برید، کنار همدیگه باشید در خانه های همدیگر، فا این ذالک حیاتون لامرنا. خیلی تعبیر عجیبیه. امام باقر علیه السلام میفرماید این دور هم بودنتون احیا کننده امر ماست. و بعد آقا دعا میفرماید رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما رو زنده میکند. این دور هم بودن خیلی زیباست، خیلی قشنگه. اینکه از حال هم با خبر بشیم، همدیگه رو ببینیم، قصه های همدیگه رو برطرف بکنیم و برای شادی همدیگه تلاش کنیم. این که فقهای عظام ما، مراجع عظام تقلید، بعضیشون قائل به وجوب صله رحم بودن از این باب بود. اینکه فقهای ما یا به وجوب قائلن یا به استحباب، و قاطبه فقهای ما حرام میدانند قطع رحم رو از همین باب است. حتما به هم سر بزنیم، حال هم رو بپرسیم، کنار هم باشیم، مخصوصا رفتن منزل بزرگترای خانواده و فامیل. امشب شب بخشش دیگرانه، پاک کردن قصه ها، از بین بردن کینه ها، شب محبت و مهربانی و عطوفت. خداوند به لحظات دور هم نشینی شما برکت بدهد. یا علی.
تمام لحظه ها چشم انتظارن، ببین روشن شده چشم چلو، خبر از یک بهار تازه داره، نسیمی که میاد از کوچه و نسیمی خوشتر از بوی شکفتن، خبر کن قاصدک امشب گلا رو، ستاره آی ستاره آی ستاره، چراغ کن زموم کوچه ها رو، ستاره آی ستاره آی ستاره، چراغ کن زموم کوچه ها رو، دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده، دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده، دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم.
امشب ساعت 21 تا 12 شب منتظرتون هستیم، تا ساعت 24، 9 تا 12 شب امشب منتظر شما این با 3553 و تلفنمون. برای اینکه از یلداتون برای ما بگید زنگ بزنید، معرفی کنید مهمونا رو، اصلا دست جمعی با هم شعر بخونید، دست جمعی با هم آواز بخونید، دست جمعی با هم دیگه یلدا رو تبریک بگید و عید رو، و خلاصه منتظر شما خواهیم بود امشب. یلدا یه شعار داره، یلدا یلدای مهربونیه و اساسا مهربونی است که یلدا رو قشنگ می‌کنه. خدا حافظ.
مهربونی کن نواز دیگر رو، مهربونی کن که قلبت پاک شه، عشق تنها یادگار آدمه، حتی بعد از این که جسمت خاک شه، بذر عشق و تو دل دنیا بکن، سرنوشت خاک تو جز باغ نیست، وقتی از بالا تماشا میکنی هیچی بالاتر از اخلاق نیست، دنیا تو با لبخند شیرین کن، با خنده این شهر رو عظیم کن، تا قیامت توی چشمای خدا هر کی عاشق تر بشه زیباتره، هر کی تو دنیا محبت میکنه جای اون پیش خدا بالاتره. ها وقتی محبت معنی دینه، یعنی خدا قلب تو میبینه، انقدر مهربونی آسونه که دشمنی باقی نمیمونه. هر وقت روی خوش نشون میدی، انگار دل به آسمون میدی، لبخند وقتی روی لبهاته، میدونی تو قلب همه جاته. دنیا تو با لبخند شیرین کن با خنده.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی. امیدوارم که تلاش همکاران خوبم در مجله زنده صبح های مهربان باشیم هم به دلتون نشسته باشه. اما یک شنبه است، 30 آذر ماه، و همچنان در کنار شما هستیم از شبکه رادیوی معارف به مدت 19 دقیقه. گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید. الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. الحمدلله رب العالمین، خوشحالم که این فرصت برای ما حاصل شده تا با همدیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و بتوانیم برای زندگی خودمون چراغ راهی پیدا بکنیم که در سایه عمل کردن به معارف اهل بیت علیهم السلام، به قول استاد فلاح، به عمل بیاییم و زودتر به مرتبه انسانیت و انسان کامل شدن برسیم انشاءالله. در خدمت شما هستیم تا به رسم همیشگی برنامه گنج سعادت، حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکات و راهکارهایی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم در سایه عمل کردن به اونها یک زندگی اخلاق مدار رو برای خودمون بسازیم انشاءالله. از برنامه گذشته استاد فلاح در خصوص یکی دیگه از رذایل زبانی برای ما مطالبی دارن مطرح میکنن و این رذیله رو مشغول به واکاوی هستن. رذیله‌ای که تعبیر ازش هست به عنوان افشاء راز. افشاء راز، رازی رو که حقیقتش ناموس انسان بود، حقیقتش مثل جان، آبرو و خون برای انسان بود. افشاء راز از موتن نفس اماره است. افشاء راز یک معصیت و یک انحراف از مسیر حق و حقیقته. راز رو باید انسان حفظ بکنه که برای ما خوندن تو جلسه گذشته حس فرمایش حضرت امیر علیه السلام، حفظ راز خودش یک حرزه، یک ایمنی به انسان میده در مقابل بسیاری از مشکلات. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حاجا جلسه گذشته آیات سوره مبارکه جن 26 و 27 و سوره مبارکه مائده آیه 15 رو بیان کرد.
یاد کردیم. و یک روایت از حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که
کتمان راز حقیقی یک ویژگی و خصلتی که از خدا ما باید یاد بگیریم.
بله بله. چون ذیل اون آیه مطرح کردم به جهت اینکه حضرت استناد کرده بودن به آیه 26 و 27 سوره جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، مؤمن هم که ایمانش و اخلاقش ذل اون توحید و اخلاق الهی به حساب میاد، باید از جمله مراقبت کنه و اهل حفظ راز باشه و هر چیزی رو بروز نده. اصلا حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین هم همینطور بودن، همه چی رو همیشه همه جا در هر شرایط و حالاتی نمی فرمودن. امام صادق سلام الله علیه نقل شده دیگه، حتما مستحضرید، ما کلم رسول الله العباده به کنه عقلی قطو. آقا رسول الله به کنه عقل هرگز صحبت نمی فرمودن، کلامی نمی گفتن، بلکه آقا امام صادق سلام الله علیه می فرمند آقا رسول الله فرمودن انا معاشر الانبیا، ما گروه انبیا، امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما مأموری مخاطب محور حرف بزنی. خیلی قشنگه، یعنی خیلی کده و خیلی معیاره. ما پیامبران مأموریم که به اندازه سطح عقول مراجع کنندگان و مردم حرف بزنیم، نه لزوما مراجع کنندگان، با هر کسی که مواجه میشیم و باید مواجه بشیم. و روایت که عرض شد که اگه درباره بعضی از حقایق و علوم نمیپرسیدید ما نمیگفتیم، یعنی سوال شما باعث شد که ما اون راز رو بگیم. اگر کسی نمیپرسید ما اصلا بروز نمیدادیم و مطرح نمیکردیم. از جمله روایت شده که از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه سوال شده درباره آیه 56 سوره احزاب که معروف دیگه، این آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، از حضرت پرسیدن که این آیه رو و حضرت فرمودن هازا من علم المکنون، این از علم پنهان و مکنونه که ولولا انکم سألتمونی ان ما اخبرتکم به، اگه امروز نمی اومدی و نمی اومدید سوال نمی کردید به هیچ وجه من الوجود راجع به این آیه با شما حرف نمی زدن. عنایت بفهمید. پس خیلی چیزها می دونن به ما نگفتن و ما نرفتیم بپرسیم، شاید اونا توقع داشتن که ما بپرسیم، و معمولا چیزهایی که مورد نیاز ما بود کم نگذاشت. اگه یادتون باشه و عزیزان شنونده، ما یه تعریفی از باول حوایج که ارائه کردیم این بود، ما به چیزهای نیاز داریم، بدون این که مراجعه کنیم و بپرسیم باول حوایج اون رو پیش پیش نیازمون رو برطرف کرد، از جمله با همین گزاره‌های روایی و اخلاقی، چون نیاز فطرت ما بود، نیاز زندگی ما بود تو روابط جمعی، از جمله اخلاق و فضائل و پرهیز از رذایل. باب الحوایج کسیه که حوایج و حاجات و نیازمندی های ما رو بدونه و پیش پیش خودش جواب بده. عنایت بفرمایید. نه لزوما ما بریم در بزنیم و تقاضا کنیم و درخواست کنیم. اون مدلی هم هست، از این مدل که نیاز ما خودش داده، نیاز ما خودش گداییه و فریاده، در نتیجه این حال ما و دعای حال ما نیاز به استجابت داره. استعداد که بالاتر دعای استعداد و پایینتر زبان و دعای قال. عنایت بفرمایید دیگه. پس حضرات معصوم هم همه چی رو نمی گفتن و اگر کسی بعضی وقتا نمی رفتن یه عده‌ای نمی رفتن نمی پرسیدن مطرح نمی کردن، مؤمنین هم این الگو بگیرن، حواسشون جمع باشه، بیدر و پیکر نباشن تو اون داستان روابط، حواسشون جمع، هم خدا رو حساب بعضی چیزا رو نمیگه، هم انبیا نگفتن، ائمه نگفتن، ما هم ذل اونا انشاءالله. با سوره قصص آیه 10 رو خدمتون قرائت کنم و چند تا آیه دیگه. داستان از این قراره که پیشگوها اومده بودن و به فرعون خبر داده بودن که پسری به دنیا میاد که بساطت رو جمع میکن. مضطرب شد، دستور داد که مادرانی که باردار هستن باید بچه ها رو بکشید، اصلا نباید بچه زنده به دنیا بیاد. اما خدای متعال اراده کرد شرایط ظاهری مادر موسی که موسی رو باردار بود معلوم نباشه. راجب حضرت نرجس سلام الله علیها هم همینطور بود دیگه، خب معلوم نباشه که بارداره. این راز رازمون تا موسی به دنیا اومد. موسی که به دنیا اومد عرصود و مادرش خواست موسی رو داخل یک صندوقی به نیل بندازه و روانه نیل کنه، نمیتونست دل بکنه. اون محبت مادرانه غلبه پیدا کرد، نزدیک بود که راز رو برملا کنه، یعنی محبت مادرانه نزدیک بود که کار دستش بده و کار دست بچه و نقشه خدا. خدای متعال قلب مادر رو محکم و مطمئن کرد و این راز حفظ شد و راز فاش نشد. به که برگردی، مرحوم پروین اعتصامی، به که برگردی به ما بسپاریش کی تو از ما دوستر می‌داریش؟ و اسبه فؤاد و ام موسی فارغا، هیچی غیر از موسی کسی رو نمی‌دید. از شدت محبت و داشت جدا می‌شد خیلی براش سنگین بود. ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبا لتکون من المؤمنین، سوره قصص آیه 10. ما قلب مادر موسی رو محکم کردیم، مطمئن کردیم و اگر این کار رو نمی کردیم نزدیک بود مطلب رو و راز رو فاش کنه و افشای راز اتفاق بیفته، هم برای او خطرناک بود و هم برای پسرش. باز در قرآن کریم اومده داستان یکی دوتا از خانومای آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه، یکیشون یه رازی رو از آقا رسول الله فهمید و شنید و رفت به ابوی خودش این راز رو گفت و پیغمبر از طریق وحی از افشای راز واسطه اون خانومش با خبر شد. همین مطلب رو به اون خانومش فرمود و اون خانوم اومد گفت که شما از کجا خبردار شدید؟ حضرت فرمودن خدای متعال بهم خبر داد. عنایت بفرمایید و از اثر رن نبی الی بعض از واجهی حدیثا، به یاد بیارید وقتی که پیغمبر یکی از رازهاش رو به بعضی از همسراش فرمود. فلما نبعد به، وقتی اون زن اون راز رو افشا کرد و از ظهره الله علی و خدای متعال پیغمبرش رو نسبت به این افشای راز همسرش با خبر کرد، بعدش حضرت قسمتی از کار همسرش رو براش فاش کرد و قسمتیش رو مطرح نکرد و بهش نگفت. عرف بعضه و اعرض عن بعض، وقتی فرمود فلما نبعها به زنش این داستان رو گفت که تو افشای راز کردی، قالت من انبعک هازا، چون رو حساب خودش به هبوی خودش گفته بود دیگه. الان پیغمبر چجوری با خبر شد؟ حضرت فرمود که قال نبعنی العلیم الخبیر، خدای علیم و خبیر به ام خبر داده. من چند تا نکته ذیل همین آیه عرض میکنم، عنایت بفرمایید.
سوره احزاب،
سوره تحریم آیه 3، عنایت بفرمایید. عرف بعضه و اعرض عن بعض، با این که اون همسر آ رسول الله افشای راز کرد ولی حضرت نیومد همه اون افشای رازش رو افشا نکرد. عنایت بفرمایید، اخلاق کریمانه و خلق عظیم رو ببینید. حضرت قسمتی از کارش رو براش فاش کرد و قسمتیش رو نفرمود و عرض کردم خدا و رسول الله اینجا براش راز نگهداری کرد. آقا امیرالمومنین فرمودن مستقصا کریم قطو، افرادی که کریم و بزرگوار هستن هرگز دنبال اثبات خودشون نیستن و دنبال حق شخصی خودشون تا آخر نمیرن و به این آیه استناد کردن. عرف بعضه و اعرض عن بعض، راجب همسرش که آقا رسول الله این کار رو کرد. این یه نکته که جزو سلوک آقا رسول الله است که افشای راز نمی فرمودن. نکته دوم، فلما نبعها به، وقتی حضرت بهش خبر داد به خانومش، قالت من انبعک هازا، گفت کی به شما گفت؟ شما از کجا با خبر شدین؟ در واقع چون اول کسی رو که بهش گفته بود هووی خودش بود، به نظرم فکر میکرد بره مثلا سراغ هووش تا بره گیس و گیس کشی را بندازه مثلا. و عجیبه که جناب اتابکی عزیز و شنوندگان عزیز که اینا با این که با آقا رسول الله بعضیشون زندگی میکردن هنوز شک داشتن پیغمبر. من انبعک هازا، و پیغمبر در جواب جوری میفرمود که پیغمبر بودن خودش رو به اینا الغا کنه دوباره، که من پیغمبرم، من آدم معمولی که نیستم، که یعنی چی کی به من گفته؟ حضرت در جواب اون همسرشون فرمودن عرض شود که خدای علیم و خبیر به من اطلاع داد. باز تکرار میکنم، معلوم میشه بعضی از خانمای حضرت با این که زنش بودن ولی حضرت رو اونجور که باید قبول
نداشتن
و حضرت رو اذیت میکردن و حضرت مجبور بود پیغمبر بودن خودشون رو بعضی وقتا به یادشون بندازه که خدای علیم و خبیر به من این داستان رو خبر داد. خب در ادامه همین آیه سوره تحریم آیه 4 که الان قرائت میکنم، توقع خدای متعال اینه شما وقتی راز آقا رسول الله رو فاش کردید، گرفتار یک رذیلت زبانی شدید و باید توبه کنید. ما بعدن توی جبران و راهکار ممکنه دوباره از همین آیه استفاده کنیم که نیاز به توبه داره. انتتوبا، جلوتر هم قرائت کردم شاید توی برنامه قبلی، انتتوبا الالله فقط سقط قلوبکما، فرمود که اگه توبه کنید به نفع شماست، چه که شما از حق منحرف شدید با افشای راست. عنایت بفرمایید. و داره ادامه که و این تظاهر علی، اگه قصدتون اینه توبه نکنید و به کارتون ادامه بدید و پشت هم بشید دوتا ابو علیه آقا رسول الله وارد میدان بشید، خدا وارد میدان میشه، جبرئیل وارد میدان میشه، مؤمنین دستور میاد که وارد میدان بشن، ملائکه میان میدان، معلوم میشه که جناب اتابک عزیز افشای راز یک انسان کامل بالفعل چقدر خطرناکه. که در ادامه آیه عرض کردم میگه خدا که مولای آقا رسول الله است به میدان میاد، جبرئیل رو هم با خودش میاره، به مؤمنین هم دستور میده که بیان و به ملائکهش، همه پشت هم میشن در مقابل شما دو نفر، معلوم میشه که اونایی که افشای راز میکنن خیلی خطرناک، خیلی نیرو هزینه میشه تا اینا رو پس بزنی. هنر بفرمه هرچند در ظاهر خیش باشن، نگیم فامیلن، دوستن، آشنان، نزدیکن، جزو خانواده هستن، اگر مبتلا به رذیلت افشای راز بشن خیلی خطرناک و خدای متعال اوقاتش تلخ میشه، خودش میاد میدان برای دفاع از یک مؤمن، جبرئیل رو میاره، اهل ایمان رو میاره، ملائکه رو میاره، به جهت اینکه اون کسی که افشای راز کرد خیلی در داستان افشای راز به عنوان یک رذیلت خبیثه، بدتینت، هنوز بفرمه بدذاته، ولی نباید سراغ این میرفت. و یادآوری عرض میکنم افشای راز یک انحراف از حق، سقط قلوبکما، دل شما دو نفر از حق منحرف شده، با یک افشای راز از یک اهل ایمان و مؤمن این آثار تلخ رو براش داره، یه معصیت ورز کردم حتما توبه میخواد. و اگر کسی راز یک اهل ایمان رو فاش کرده و توبه نکرده، حلالیت نطلبیده، این همچنان بر گرده او هست و تا وقتش که باید حساب پس بده.
مجازات به خاطر خود افشای راز بوده یا اینکه راز پیامبر رو افشا
کرده؟ نه نه نه، به عنوان یک رذیلت اخلاقی و از جمله درباره پیغمبر سنگین تر. عنایت فرمودید؟
درست.
آره. مگه میشه کسی علیه پیغمبر کاری بکنه رذل نباشه یا رذیلت نباشه؟ بله. حتما همینطور، والا اینجور که در نمیاد که، باید یک خبصی، یک تینت بدی یه جایی در جانش نشسته باشه، خودش به نفس اماره و نفسانیات راه داده باشه که جلوی خلق عظیم بیسته. عنایت بفرمایید، باز اونجا رو دلم میخواد برجسته تر کنم که خدای متعال کسی بیاد باعث اذیت آزار خلق عظیم بشه، کی میتونه بشه؟ هر کس نمیتونه بشه. از جمله شاخصاش اینه که اونا آدمایی هستن که اهل افشای رازن.
بدخلقی عظیم باید باشه.
آفرین. بدخلقی عظیم از جمله در افشای راز خودش رو نشون میده. اینا میتونن مقابل رسول الله بیستن. که اگر بیستن خدا میاد کمک خلق عظیم. خدا خودش میاد، جبرئیل رو میاره، ملائکه رو میاره، به مؤمنین دستور میده که پشت پیغمبرتون بیستی. چرا؟ چون اون ور به قول شما یک بدتینتی عظیم و یک رذیلت عظیم، رذالت عظیم ایستاده و مقابل جبهه رسول الله و جبهه فضیلت، جبهه رذیلت درست کرده. مثلا مستحضرید که چقدر تلخه و چقدر به مراقبت نیازمنده.
سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى. Oh. حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا